بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 91، شنبه 27 اردیبهشت 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث نماز رسیدیم. بعد از اینکه مطالبی گفته شد، گفتیم خوبه که برخی از بیانات بزرگان رو در باب اسرار صلات گزینش کنیم و خدمت سروران عرضه بداریم. از سر صلات از امام شروع کردیم، برخی از مطالب سر صلات از امام رو خدمت سروران گفتیم تا رسیدیم به سر تکبیرات افتتاحیه، یعنی تکبیرهای هفتگانه و دست بلند کردن و رفع ید. توضیح دادیم مطالبی رو که از امام گفته بود که اساساً هر حجابی که برطرف میشه انسان یک تکبیری میگه. عرض کردیم بر حسب اون روایاتی است که در باب رسول الله وجود داره. تقریبا عمدهش رو خوندیم تا صفحه 78، رسیدیم به 79. اینجا یک بیانی داره، به نظر من این بیان بیان بسیار خوبی است، بسیار عالی است، در فضایی که حقیقت اصلی نماز رو هم آشکار میکنه و کنارش مسئله دیگری رو هم حل میکنه و اون روایات معراج و هفت تکبیر رسول الله رو. ببینید، نماز اولیه‌ای که انسان میخونه، خب بر حسب دستورات شرعی و شریعت و احکام شرعی مشخص، ولی این نماز عرض کردیم برای خودش میتونه طریقتی داشته باشه که طریقتش تو اسرار نماز بهش میپرد. یعنی به تعبیری نماز به لحاظ شریعت همون بیاناتی است که آقایون فقها در مسائل فقهی به بحث نماز که میرسن در کتاب الصلات بهش میپردازن، اون بحثای فقهیش و فضای شریعت. و بعد گفتیم این فضای نماز که آمده در خود دین و آموزه‌های دینی و متون دینی، نماز در سطح طریقتی هم مطرح شده، افزون بر سطح شریعت. یعنی خود دین در عین اینکه توضیحاتی در باب سطح نماز و اون نماز به حسب رساله رو توضیح داده، کنارش هم طریقت و اسرار باطنی نماز رو هم گفته. این رو قبلا یادم از توضیح دادم، گفتم اساسا سر و صلات این گونه شکل گرفته. سر و صلات های آیون عارفان در فضای طریقت و حقیقت گفته شده، در فضای طریقت و حقیقت. خب طریقت منجر میشه به حقیقت، در حقیقت یعنی به تعبیری تو نماز انکشافاتی مشاهداتی روی بده و دم به دم انسان تو خود نماز شهوداتی داشته باشه و بره جلو. دقت میکنه که در حقیقت همان طریقت منجر به حقیقت شد. این فضای طریقتی و حقیقتی نماز. از امام میگه نماز اولیا این گونه است، یعنی نماز از سر حقیقت است و مشاهدات و شهوداتی که دارند و اون شهودات رو دارند، به اصطلاح میبینند بر حسب نمازی که میخونند. نماز میخونه، در دل همین نماز شهوداتی داره، در دل همین نماز به اصطلاح ارتقای روحی داره و میتونه با همین نماز بالا بره و شهود میکنه. طبیعتا این دیگه سطحش سطح شریعت نماز نیست، سطح طریقت، بلکه فوق طریقت حقیقته. از دیما میگه اولیای الهی این گونه میان، لذا گاهی تعبیر میکنه کل نماز اولیای الهی نقشه تجلیاته، یعنی داره تجلیات رو پی در پی میبینه و بالا میره. این هم در مورد رسول الله تو نماز معراج آمده که رسول الله وقتی از این نشأه به در رفت و یک مرحله بالا رفت، حجابی برطرف شد، حجابی از حجابا برطرف شد، حقایق رو دید، فرمود الله اکبر. هفت تکبیر به حسب هفت شهود رسول الله توی روایات معراج آمده و ما قبلا روایات معراج رو خوندیم با هم، دقت می‌کنید؟ یعنی به هر آسمانی که میرسید و فتح باب میشد و کشف حجاب میشد که در همون روایات به این مضامین نشانه میده، کشف حجاب میشد، حقیقت پدیدار میشد، الله اکبری گفته میشد. که خود این الله اکبر هایی که رسول الله میگفت سه تا به اصطلاح فضای نوری داره که تبدیل شده به سه ذکر، که قبلا هم عرض کردیم هفت تکبیر داریم و سه ذکر، سه ذکر ویژه‌ای که در نماز آمده، در افتتاح نماز آمده و ذکری که در پایانش وجهت و وجهیه قرار میگرفت. یادتون هست سعدی که و لبیک اینها رو داشتیم و توضیح دادیم. خب حالا با این توضیح در واقع در موقعی که نماز اولیاء الهی میشه، نماز اولیاء الهی حتی تعبیر نکنید در سطح اول مثلا طریقته، نماز اولیایی در پایان طریقت که تبدیل میشه به حقیقت. و این اگر کسی اینو متوجه بشه اساسا میتونه بگه در خود نماز سطح شریعتی داریم، سطح طریقتی داریم و سطح حقیقتی. سطح حقیقتی چیه؟ این نیست که الان از امام داره بهش اشاره میکنه در باب اولیا به دلیل روایات معراج که رسول الله هفت تکبیر گفت به دلیل هفت حجابی که برطرف شد که در روایات آمده. خب این یعنی شهودات که در پایان در باب رسول الله تبدیل میشه به تجلی ذاتی. ایشون همینجا یه اشاره میکنه، میگه همان گونه که در مورد حضرت ابراهیم وقتی گفته شده فلما جن علیه اللیل، اگر اشتباه نکنم جن علیه اللیل، که یه مرحله کوکب دید و یه مرحله قمر و پس از اون شمس و هر یکی هم افول کرد و لا احب الافلین فرمود و پس از اون گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، که یه سطحی داره که مشخص. برخی از عارفان این رو به سه سطح معنا کردن، از دیمان به او اشاره میکنه، میگه ما سه سطح همون گونه که در حضرت ابراهیم سه حال تجلی داشتیم که تبدیل شد به وجهت و وجهی، همین گونه برای کسی که جزء اولیاست و نماز میخونه ما هفت تکبیر داریم و بر حسب هر تکبیری یک تجلی داره، از اون تجلی عبور میکنه، از هر تجلی که عبور میکنه، تجلی غیبی عبور میکنه، میگه الله اکبر تا میرسه به تجلی ذاتی. و در حقیقت الان این میشه تفسیر دقیق بیان روایات معراج در هفت تکبیر، دقت میکنه. حالا در مورد حضرت ابراهیم ایشون توضیح داره که میرسیم و توضیح میدیم ایشون. و اما نماز اولیا چنانچه سابق ذکر شد نقشه تجلیات است. خیلی طبیعی خوب، یعنی در سطح حقیقت زندگی میکنن در نماز، حتی طریقت هم گذاشتن، یعنی تو نماز همش دارن شهود نصیبشون میشه، تو نماز شهود نصیبشون میشه، حقایق نصیبشون میشه، در دل نماز خوندن با هر تکبیری که، یعنی به تعبیری تا میسته در پیشگاه خدا بعد از اقامه شهودی روی میده الله اکبر، شهودی روی میده الله اکبر، واضح است اینجوری. اما نماز اولیا چنانچه سابق ذکر شد نقشه تجلیات است. پس چون قلوب صافیه خود را شطر عالم غیب قرار دهند، به سمت عالم غیب، و مرآت ذات خود را، جان خود را متوجه شمس حقیقی کردن به سمت خداوند، به مناسبت قلوب آنها حسب قلب قویه. چون ما گاهی شاید کسی داشته باشیم یک عمر نماز میخونه، تازه به زحمت یک تجلی براش تو نماز پیدا میشه، اما به حسب این قلب دم به دم تجلیه. ما بعضی از رعیت هم داریم که گاهی نمازهاشون اینجوریه، آخونده کاشی در موردش گاهی میگن نمازاش عجیب و غریب بود، در دلش خیلی تجلیات. و خیلی از بزرگان رو میشناسیم اصلا با نماز تجلی دارند، با نماز، تو نماز خیلی از اسرار براشون منکشف میشه و میبینن، میابن، دری باز میشه، درهایی باز میشه. و مرآت ذات خود را متوجه شمس حقیقی کردند و به مناسبت قلوب آنها از حضرت غیب تجلی خاصی بر آنها شد. و چون در اول امر تجلی تقییدی است، یعنی تجلی یه مرحله ویژه است، داره میبینه که با قیود همراهه، مثلا داره یه موطنی از مواطن هستی تجلی میکنه که خدا رو در اونجا میبینه. پس آن را از حجاب‌های نور شمارند، یعنی به تعبیری در عین اینکه خدا تجلی کرده در این موطن، این رو حجاب نوری میدونه. توضیح آقایون دارن حجاب نوری که مشخص در برابر حجاب ظلمانی، گاهی حجاب نوری را میان علوم و فارغات، حجاب ظلمانی میگن عالم مال، ولی گاهی توضیح دارن حجاب نوری حتی اسماء الهی حجاب نوری هست. دقت میکنه توضیحی هست، خود از امام هم این توضیح رو داده، دیگران هم دادن. حجاب نوری دیگه، طبیعی دیگه، خود رسول الله میشه حجاب اعظم، تجلی اعظم و حجاب اعظم، حجاب نوری، حجاب یعنی در عین اینکه نوره و حق درش دیده میشه، در عین حال به حسب قیدی که داره آن مطلق به اطلاق مخزنی رو در دل این قیدها میاد، یک نوع حجاب پیدا میکنه، حجاب نوری میشه. خود رسول الله که تجلی اعظمه، حجاب اکبر هم هست، در بیانات اومده. چون در اول امر تجلی تقییدی است، تکبیری گویان. تکبیر یعنی چی؟ الله اکبر من هذا التجلی تقییدی، مثلا فهو اکبر من التجلی تقییدی، خدا بزرگتر از اینه، یعنی از این باید گذشت. پس آن را از حجاب‌های نوری شمارند و قلب خود را از آن منصرف کنند، در عینی که تجلی کرده حق در این موطن، در این حد نمیست. اینجاست که ما میگیم قلب کامل هیچگاه در یک قید، در یک تجلی قیدی نمیست. قلب خود را از آن منصرف کنند و با دست سر رفع حجاب قلبی را نمایش دهند. با دست سر رفع حجاب قلبی را نمایش دهند، یعنی با این دست درونی خود میزنن کنار این حجاب رو. عرض کردیم دست تکبیرت الاحرام گفتن چیه؟ با تعبیر از امام رفع حجاب پشت سر انداختن. توضیح بود که عرض کردم معنی که توش اشتباه شده، توضیح دادم تحلیل دقیق فنیش رو هم عرض کردم چرا از امام این رو گفت. با دست سر، حالا اینکه در درون این رفع حجاب درون رو چیزی رو میگه، با دست سر درون رفع حجاب قلبی را نمایش دهند، پس از رفع حجاب تجلی دیگری به قلب آنها شود. اینا همه نگاه کنید، نماز در سطح حقیقت. که جالب اینه، آنچه که به عنوان اصل تشریع نماز گفته شده، نماز رسول الله در معراج و نماز حقیقتی رسول الله بوده، نماز حقیقتی بوده، یعنی حقیقت رو درش منکشف میشد. طبق پس از رفع حجاب تجلی دیگری به قلب آنها شود که از تجلی اول ارفع و اعلاست. قبلا یه تجلی تقیید داشت، این بالاتر از اونه، باز هم تکبیر. پس تکبیر گویند و رفع آن حجاب نمایند و همینطور حجاب سبعه را رفع کنند تا وصول به منتهای کرامت حاصل شود. حالا اینجا یعنی چی؟ یعنی تمام تجلیات اسمی که براش پیش میاد، هر مرحله اسمی باز بالاتری داره، میره بالاتر، ولی باز قیده تا جایی میزه به تجلی ذاتی. و پس چون تجلی ذاتی بر قلوب آنها بی تقیید و حجاب شد، و جهد و وجهه للذی فطر السماوات و الارض. چون آخر هفت تکبیر چیه؟ از رسول الله سه ذکر داشت در تکبیر سوم، ظاهرا بعد از رفع حجاب سوم و تکبیر یک ذکر داشت، بعد از رفع حجاب پنجم و تکبیر یک ذکر داشت، و بعد از رفع حجاب هفتم و تکبیر ذکری داشت. اون ذکر هفتم چی بود؟ ذکر سومی که در بعد از رفع حجاب هفتم گفته شده چی بود؟ وجهت و وجهیه. ایشون به این اشاره میکنه. پس چون تجلی ذاتی بر قلوب آنها بی تقیید و حجاب حاصل شود، وجهت و وجهیه للذی فطر السماوات والارض گویند و وارد نماز شوند. خب دقت کنید، این داره اولیاء اون مرحله نهایی رو میگه. میتونه کسی هفت حجاب رو برطرف کنه و جهت و وجهه رو بگه، باز هم بشه تجلی اسمی، من این نداره، ولی این داره اون نهایت رو میگه که معمولا در رسول است. شما حالا دیگه همین تجلیات بعدی رو، همه تجلیات ذاتی در دل نماز بگید. کسی که به تجلی ذاتی رسید برخواهش مراحلی داره، اون تو به ویژه بقای بعد الفنا بشه خیلی تجلیاتش روی میده. گویند، حالا پس میشه این وجهت و وجهیه رو للذی فطر السماوات والارض به تجلی ذاتی از دیمو، اونم در رسول الله واقعا تطبیق درست این هستش. و وارد نماز شوند و خود را به تکبیر احرام از هر خاطری غیر حق محروم کنند. تکبیرۃ الاحرام واضحه دیگه، تکبیرۃ الاحرام که میگیم در سطح اولی که ما تکبیرۃ الاحرام داریم، با تکبیرۃ الاحرام عده‌ای از امور بر ما حرام میشود، نیست مگه؟ با تکبیرۃ الاحرام ظاهری برخی از امور، خوردن، حرف زدن و خیلی از چیزها بر ما حرام میشه تکبیرۃ الاحرام، درسته؟ حالا این صد کسی میرسه تکبیرۃ الاحرام یه چه چیزایی براش حرام میشه و خود را به تکبیر احرام از هر خاطری غیر حق محروم کنند، یعنی دیگه غیر حق نباید بیاد و هر چه جز دوست را بر خود حرام شمارند و توجه به غیر را پشت بر قبله حقیقی دانند. خوب این تعبیر را، یعنی تا اگه اینجا بخوام به حسب ظاهر بگیم، تا توجه به غیر میکنه مثل که از قبله در آمد پشت کرده به قبله، ایشون میگن قبله حقیقی حضرت حقه. کسی اگر به غیر توجه داره میکنه، حتی اون غیر خود باشه و این نیت خود باشه، میشه چی؟ به اصطلاح پشت به قبله کردن. اینها در این منظر و این مرعا و این مرتبه این حرامه. دقت کنید، بعضی از امور هست در سطح اول حرام نیست، خیلی از ذهنها مثلا این طرف اون طرف میره، شرعا مشکلی نداره، آن ذهن این طرف اون طرف رفت، ولی نماز رو خوندی، ذکر خاص رو داشتی، قرائت رو انجام دادی، اشکال نداره دیگه، درسته، نماز درست، نمیگیم مگه؟ حضور قلب نداشت، گفتیم به لحاظ سلوکی اهل بیت فرمودن این نماز مشکل داره، داشتیم، اما به لحاظ شریعت تعبیر میکنن اشکال نداره، اما به لحاظ سلوکی اشکال داره رو اهل بیت فرمودن. اما اینجا تبدیل میشه به ظریف‌ترین توجه به غیر، این نماز حرام میده. که حالا حضور قلبی که معمولا خیلی ها دارن، توجه انیت به انیت که دارن، ولی در این حال باز حضور قلب دارن، توجه به خدا، اما باز یه تتمه انیتیست که با حقیقت نماز نمیسازه. الان اینجا اینجوری تبدیل شد، و توجه به غیر را بر پشت بر قبله حقیقی دانند و مبطل صلات شمارند. چه ابطال چه صلاتی؟ صلات حقیقتی. و الا نه، یعنی صلات در سطح شریعت و فقه و رساله مبطل نیست. قبلا هم عرض کردم بیان رسول الله در باب اون روزه. خب کسی غیبت میکنه روزش باطل میشه؟ کسی چیزی بخوره روزش باطل میشه؟ کسی چیزی بیاشامه روزش باطل میشه؟ اما کسی غیبت کنه روزش باطل میشه؟ باطل که نمیشه به لحاظ شرعی. اما رسول الله به اون زن که اومده فحش داده یا غیبت کرده چه گفت؟ گفت تو چرا نمیخوای روزتو؟ گفت من روزه دارم. گفت چرا نمیخوای؟ روزت باطل شده. روزت باطل شده به لحاظ سلوکی، نه به لحاظ شرعی به اصطلاح احکامی فقهی. این مبطل صلات شمارن، خیلی حرف خوشیست، و به تعبیر دیگر یعنی مؤاخذه داره برای خودشون، و مؤاخذه هم خدا هم میکنه نسبت به اینها، برای خودشون در کسی که اهلش میشه. و رجوع به انیت و انانیت خود را از احداث قاطعه نماز محسوب دارند. تا توجه به انیت کنه در نمازی که به تجلی ذاتی رسیده، اونجا به خود توجه کنه، انیت خود این رو جزء احداث میدونه، مثل اینکه به حساب وضوع انسان باطل شده باشه در نماز، جزء احداث میدونه، احداث قاطع نماز محسوب دارن. محسوب دارن از میخوام به لحاظ حقیقت، نه تو طریقت، به لحاظ حقیقت. چون در طریقت گاهی عده‌ای هست داره باز چه زحمتی حضور قلب ایجاد میکنه، اما تتم انیت هم هست. خب بالاخره خب ماشاءالله الحمدلله خیلی خوب جلو رفت، خوبه، خیلی عالیه، اما به لحاظ حقیقت حتی این مبتله، دقت میکنه، ولی واقعش دقت کنید، نه یعنی سطح شریعتیش موجب بطلان از این حرفا اصلا نیستا، همون رساله است و همون احکام فقهی است و اونو پواجه است. و چون متمکنه به این مقام شدن و مستقیم بر امر گردیدن، فقط تم میقات الرب، میقات الرب تازه تمام شد. اشاره است به اون 40 روزی که به اصطلاح برای حضرت موسی بوده و 40 کلیمی که میقات رب تمام شد. اینجا هم تو نماز میقات رب به پایان میرسه، اگر کسی نماز را این گونه بخونه در تجلی ذاتی که هیچ گونه برگشتی نداشته باشه. خب این در مورد نماز حقیقی که با 7 تکبیر، با 7 تکبیر 7 پله تا میرسه به تجلی ذاتی و جهت و وجهی داره، نماز رو میخونه و دیگه هم در نیاد از این حالت. این یک سیر در نماز تو همین 7 تکبیر و قبلش با اذان اقامه‌ای که توضیح دادیم با از حضرت امام. درست شد؟ میگه شبیه همین برای حضرت ابراهیم بوده در اون جنه علیه اللیل. و اهل معرفت گویند آیه شریفه فلما جن علیه اللیل تا آخر آیه الخ اشاره من داشتم به عربی اشارتان میگفتم، اشاره به کیفیت سیر معنوی و سفر روحانی جناب ابراهیم خلیل الله هست. این هم به همین اشاره میکنم بعضی از اهل معرفت. از امام تو آداب الصلات صفحه 188 فی الجمله بهش پرداخته، تقریرات فلسفه مولا از امام جلد 3 صفحه 52 بهش پرداخته، 40 حدیث صفحه 590 پرداخته فی الجمله، ولی مهمترین جایی که بهش پرداخته شرح دعای سحر از امام صفحه 14 که الان توضیح میدم ایشون چی میخواد بگه. از امام تو این شرح دعای سحر میفرماد جن علیه اللیل، لیل ظلمت است و ظلمت ظلمت عالم ماده. قبلا هم توضیح دادیم سطح اولش اصلا نمیخوان دست بزنن، ولی میخوام بگن در حضرت ابراهیم این سیر درونی به همراه این سیر ظاهری هم انجام شد. سیر درونی چی بود؟ جن علیه اللیل وقتی شب شد، یعنی ایشون خب که شب که شب شد ولی در ظلمت طبیعت هست. یک سیر میکنه از طبیعت به نفس، سه مرحله انسان، نفس و قلب و روح، سه مرحله‌ای که جناب ابراهیم طی می‌کنه این سه مرحله است. یعنی اون حالت کوکبی میشه نفس، حالت قمری میشه قلب، حالت شمسی میشه روح. از این سه مرحله میگذره، لذا بعدش میگه وجهت و وجهیه. از ابراهیم بعدش وجهت و وجهیه لذی فطر السماوات والارض. بعد از این سه تا که من آفلین رو دوست ندارم، ایشون به لحاظ باطنی رو معنا کردن در جای خودش با توضیح بدن. الان دیگه وقت این نیست که اینا رو توضیح بدیم، فقط ایشون حرفش اینه. همان گونه که از ابراهیم سه سیره، از طبیعت به نفس، از نفس به قلب، از قلب به روح داشتن، این سه سیر که انجام شد بعد از اون توجه به رب آمد و تبدیل شد به وجهت و وجه رب حقیقی، رب مطلق برای از ابراهیم خودشونشون داد. یعنی در اینجاها رب رو دید، رب رو در محل نفسی دید، رب رو در محل قلبی دید، رب رو در محل روحی دید و تبدیل شد به اون ربوبیت مطلق. به او اشاره میکنه، میگه شبیه این در معراج برای رسول الله پیش اومده و برای اولیاء الهی در نماز که نقشه تجلیات. تعبیر نقشه تجلیات یعنی نماز جولانگاه حقیقت است، نه حتی طریقت. از طریقت گذشتن حقایقی براش منکشف میشه، مکاشفاتی داره، شهودایی در دل نماز، دم به دم در نماز در حال مکاشفه است. ما داریم در رعیت عده‌ای که گزارش میکنم من در نماز از اول تا آخر داشتم، در عین اینکه نماز میخوندم با همین نماز چه ارتقاءات روحی و چه شهوداتی داشتم. توضیح میدم دقت میکنید. به لحاظ طریقتی همون توجهاتی است که میگیم آهسته آهسته باید حذف این غیر کنه و نمیدونم حضور قلب پیدا کنه و بعدش نمیدونم آهسته آهسته باید توجه به خدا کنه و این توجه رو چجوری تلطیف کنه و اینا. ولی تا شهود شد دیگه رسیده به خود فضای بعد از طریقت که میشه حقیقت به شهود. اونجا که رسید میشه نقشه تجلیات. میگه از امام میگه برخی از اولیا این گونه، همچنان که از ابراهیم هم این سه مرحله شهودی رو داشت و به حضرت حق رسید. رجوع کنید به شرح دعای سحر صفحه 14. من دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم، اگر میشد این رو مفصل تر توضیح دادیم. تندوکان اصلا معیار برای این آقایون نیست. خیلی عادی اصلا. ببینید فقط یه چیز بهتون بگم، هم قرار نیست که این طرف مشخص بشه. من دو خدای اومده بود گفته بود خب این عالم ربانی که شما میگه، من تمام روزشو نشستم نوشتم، صبح که این کار رو میکردیم، زور که این کار رو میکردیم، شب همه رو اینجور لیست کردیم. بعد دید هیچ توش در نمیاد که چیه. گفت علل قاعده باید این موقع بعد از نماز مغرب عشا که ذکری که داشت اونجا باشه، و علل قاعده باید بعد نماز صبحی که میخوند اون تعقیباتی که داشت اونجا باشه. حرفی نیست، دید علل قاعده چی در نمیاد که چه خبر. قرار اینجوری نیست. فقط بهتون بگم گاه یه مکاشفه روی میده و هزاران چیز حل میشه و این هی ادامه داره و عادیه. نمیدونم کار علمی بردون پیش اومده مطلب حل میشه ده تا هی پشت سر هی میاد و آدم خیلی عادی داره از اون دیگه برخورد میکنه، شاید اولی رو خیلی کیف کنه وجد داشته و بعدش هم جون میاد جون میده. کار علمی که سخت نیست. تو کار شهودی اینجوری میشه، یعنی میاد خیلی عادی. اصلا طرف میگفت که اصلا این قوت و قضاش اینه، شما خبر نداری، هر روز داره همجور میبینی، تو جمعیت هم میاد همجور، تو هم داره حرف هم میزنه همجور. امام معصوم چه تعبیری میکرد؟ میگفت الان من که پیش شما نشستم 18000 عالم رو تهی کردم. از اونایی که کنار امام معصوم نشستم بپرسید اصلا حال حضرت امام معصوم تغییری کرده؟ اصلا احساس نمیکنه تغییری کرده. یعنی لزوما این نباید باشه. البته اینم نیست که هر کسی که میگیم همه وقت همه جور حالات خوش داره، چون قبض و بست هم داریم برای خیلی ها. ولی اونایی که اولیای نهایی شدن همش در مقام شهودن، ولی توقف ندارن، تقلب قلبی شهودی دارن دیگه. اینا بحث به افراد دیگه. حالا گاهی برای آدم مشخص میشه. جناب حضرت آیت الله انصاری شیرازی یکی از دوستان نقل میکرد از ایشون، گفت ایشون رفته بود خدمت علامه، تو منزلشون یه سوالی رو مطرح کرد. خب گهگاهی هست اوائل یا اواسط گاهی هست، علامه داشت جواب میداد، یه دفعه چشمش یه جا به سلام عطوف شد و یه نیم ساعتی همینجور بود و آقای انصاری شیرازی دیدن حالشون چجوریه، میدیدن که این نیم ساعتشون رفت دیگه. تا بعد از نیم ساعت یه توجهی کردند و دیگه یادشون هم نبود که چی بود. آقای انصاری هم هیچ سوالی هم نکردند و پاشدن برفت. اگه اینجوری بعضی مالا برادم منکشف میگه این نیم ساعت داشت میرفت سیرشو کرده و ما هم دیدیم. ولی گاهی اصلا نه، برقی میاد ولی واقعا 18000 عباده ما، یعنی چیز خاصی نیست. اینجا نگاه کنیم میگیم آقا باید خونه دل 50 ساله باشه، بسیار خوب، حالا خونه دل 50 ساله باشه یا کمتر باشه انجام شد. ولی بعد از اون اصلا همجور فوران میکنه، جوری نیست که مثلا بخواد یه جا بیسته. و حالا تو نماز برای خودشون واقعا حسابایی دارن، اصلا بعضیا شیفته نماز با نماز این مسائل رو حل میکنن، یعنی مراقبهشون رو تو نماز حل میکنن، مشاهداتون نماز دارن. تو رعیت هم هست اینجور مشاهدات روی میده، ولی افراد عادی متعارف هم حتی گاهی براشون روی میده. ولی اونایی که معمولا اهل مراقبه باشن زیاد ادامه بدن تو نماز خیلی محصولات دارن، مکاشفات دارن خیلی. و حالا ازشون بگو برات میگه معنای این سبحان ربی العظیم و حمده اینه. حالا به ما میگه، ما میگه ما اینقدر معنا نفهمیدیم، حالا ما همین اولین معنا رو که میفهمیم توش ایستادیم، ولی خیلی معنا میفهم، واقعا هم هست، یه واقعیتیست بعضی ها دارن. و اصلا حالت پلکانی خودش هم میفهمه، یعنی گاهی همون یه ذکر میگه حالت پلکانیه در این ذکر رو، یعنی اینو گفتم معنای اولش اینه، معنای دومش اینه، و به لحاظ ثانیه یک ثانیه هم هست، یعنی تمام من میخوام ثانیهش کنم که این احساس نکنه حالا خیلی غرق داره میشه تا درست بشه. به لحاظ ثانیه یک ثانیه مثلا انجام شده به حسب اینجا، ولی پلکانیه، مثلا ببینید اول این بود، بعد این شد، بعد این شد، بعد این شد. در مورد معراج رسول الله تمام این معراج رسول الله رو چی میگن؟ میگن رسول الله فرمود من رفتم و برگشتم، قبلش که میرفتم عرقی بر پیشانی بود، برگشتم هنوز این عرق بر پیشانی بود. معناش چیه؟ یعنی اینا توی چند ثانیه انجام شد. حالا خودتون حتما توی چیزای مثالی میبینید که گاهی تو مثال چقدر آدم سیر میکنه، ولی به اصطلاح جمع شده است. بعضیا نماز امیرالمومنین که 1000 رکعت در شب میخوند رو از این سمت معنا میکنن و درسته، اینم درسته. بعضیا گفتن امیرالمومنین از این طرف رکاب که پا رو میذاشت تا اون ور رکاب پا رو بذاره و روی مرکب بشین یک ختم قرآن میکرد، این از این سیره، از این نوعه، ازش تبیه میکنم به طی زمان، طی مکان، دقت میکنه طی زمان میشه، یعنی زمان مثل این که یه زمان کوچک خودش یه زمان بسیار وسیع 50 سال از گاهی، دقت میکنه. یعنی اینا من این نیست چونشون این سال رو گردن، اونا که من این نیست، به حسب ظاهر یکیه و هیچی هم همین عادی داره میکنه. و بعد بهش بپرسید این حالا اگر این اهلش باشه بهش ازش بپرسید جواب بده که در این نماز چه گذشت. گاهی توضیح میده که به اندازه یک کتاب، میگیم یک کتاب همین تو 2 ثانیه سجده به دست اون میاره، 2 ثانیه سجده به دست. این طی زمان طی مکان که سخت نیست. نمیدونم خودتون این تجربه رو داشتی، هیچ وقت شده تو فکر فرو برید احساس میکنید با این فکری کردید حداقل مثلا 10 دقیقه مشغول بودید ولی عملا شاید 1 دقیقه هم نشده باشه، مثل این که بس پیدا کرد. بس دیگه، یعنی معمولا از این نشه آدم در میره بستی هست. حالا اینه که دیگه سخت نیست، از این ظاهر بخواد بفهمید بعضی بلدن به تعبیر جناب علی تلبیس که یاد گرفته بلده که چجوری پنهان کنه. اهل تلبیس منفی ما داریم، یعنی یه جوری میکنه خودشو خیلی ظاهرش خوش نشون، ولی اگر اهل تلبیس حقیقی درست بشه بلده چیکار کنه که اصلا هیچ کس نفهمه که چه خبر چی شده. به قول ابو علی اوائل متوجه نیست، اوائل نمیتونه جمع جور کنه، میفهمن دیگه، ولی بعدها به حدی قوی میشه که کسی متوجه نمیشه در او چی گذشته، این همه میگذره عادیه. خب اشاره به کیفیت سیر معنوی و سفر روحانی جناب ابراهیم خلیل الله است و اشاره به بعضی از آنچه شنیدی، یعنی اینا که من الان برات گفتم از اولیا که نقشه تجلیات است و به شکل حقیقت مراحل هفتگانه حجابی رو برطرف میکنند و هفت تکبیر میگند و هفت مکاشفه دارند و آخرش هم در تجلی ذاتی، اشاره به بعضی از آنچه شنیدی نموده است در حدیث شریف عن العلل به اسنادی عن هشام ابن حکم عن ابل حسن موسا از امام کاظم علیه السلام قال قلتو لأی علت صارت تکبیر فی الافتتاح سبع تکبیرات، حالا لأی علت صارت تکبیر فی الافتتاح سبع تکبیرات افضل، یه افضلی اومده حالا لأی علت صارت تکبیر فی الافتتاح سبع تکبیرات افضل، اینجوری بله. به چه دلیل تکبیر هفت تکبیر افضل است در نماز، به چه دلیل؟ فقال یا هشام ان الله خلق السماوات سبعا و الارضین سبعا و الحجب سبعا، حجاب هفت است، فلما اسرا خداوند سبحان بالنبی یا اسری بالنبی صلی الله علیه و سلم فکان من ربه کقاب قوسین او ادنا رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول الله صلى الله عليه واله و جعل يقول الكلمات التي في الافتتاح، كلمات التي يقول في الافتتاح اون هفت تا اون ستایی بوده که ستا بیانی بوده که سه ذکری است در بین هفت تکبیر، فلما رفع له الثاني كبر فلم يزل كذلك حتى بلغ سبع حجب فكبر سبع تكبيرات فلذلك العله تكبر للافتتاح في الصلاه سبع تكبيرات، تکبیر گفته میشه هفت تکبیر. پس این بیان هست که گفتیم کنارش ما روایت معراج رو مفصل خوندیم، توضیح دادیم چگونه یکی یکی رو گذشت و رسول الله مرز. و از حدیث معراج معلوم شود که برای حضرت ختم مآب صلی الله علیه و آله سه مرتبه نور عظمت تجلی کرده در تکبیرات افتتاح. یا تو هست گفتیم نور عظمت 40 جهت داشت، 40 نور بود، نمیدونم چی نور عظمت، نور عظمت براش 40 مثلا 40 تا 40 تا براش می اومد و هر کی می اومد تبدیل میشد به یک ذکر، یعنی سه بار این نور عظمت آمد و هفت حجاب برطرف، هفت حجاب و سه نور عظمت لذا هفت تکبیر و سه تا ذکر ویژه، سه مرتبه نور عظمت تجلی کرده در تکبیرات افتتاحیه، چنانچه برای خلیل الرحمن نیز انوار تقییدی سه مرتبه تجلی کرده. اون انوار تقییدی رو عرض کردم چیه؟ پس از آن وصول حاصل شد. خب وصول حاصل شد چطور شما میگی؟ میگه خود روایات معراج بعد از این هفت تا تکبیر و وجه تا وجهیه خداوند فرمود الان وصلت الی ای رسول الله، الان تو به من وصل شد. و در این حدیث نیز چنین فرماید فلما فرغ من التکبیر والافتتاح قال الله عز وجل الان وصلت الی فسم به اسمی، شروع کن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن و قرائت سوره هم یاد میکنه. این بیان رو ببینید خیلی خوب ما اینا رو قبلا توضیح دادیم تو بحث روایت معراج، اما حضرت امام به شکل نماز اولیا و نماز حقیقتی معنا کرد. پس ما سه نوع نماز داریم. یه نماز شریعتی که بر اساس رساله باید باشه، ما ازش تعبیر کردیم به نماز صحیح، و یه نماز طریقتی، ما ازش تعبیر به نماز مقبول، و یه نماز حقیقتی که اون نمازی است که بر اساس مکاشفات صورت میگیره. دقت میکنه و دست بر قضا در باب نماز صریحا اصل آن نمازی که داریم که بر اساس آن نماز رسول الله این نماز تشریع شده، نماز معراج رسول الله، نماز حقیقتیه. دقت میکنه اصلش اینه. بعدها ما در مورد اهل بیت، قبلا هم گفتم در مورد اهل بیت همین رو داریم، در باب امیرالمؤمنین همین معنا رو داریم، در باب امام سجاد همین معنا رو در باب نمازشون داریم. توضیح دادم دیگه باز برنگرده. خب این به توفیق الهی به پایان رسید. میرسیم به فصل پنجم، در بعضی از اسرار قرائت، در بعضی از اسرار قرائت است. این اسرار قرائت رو ایشون میخواد مطرح کن. اینجا حضرت امام پنج نوع قرائت رو مطرح کرده، پنج سطح قرائت رو معنا کرده. ما یک بار، چون هر بحثی از حضرت امام رو که میگیم یه قاعده کلی و مبنا رو میگیم، بر اساس اون مبنا یه تطبیقی میکنیم از حضرت امام، که حالا در یک جا الان گفتیم، چند جای دیگر الان در بحث قرائت سطوح درست کرده، در چند جای دیگر هم همین کار رو کرده، یعنی در چند تا از بحث‌های دیگر هم سطوح درست کرده. ما یک بار مبنا رو الان توضیح میدم، دیگه این سطح رو اینجا میخونیم، جای دیگر هم با اساس این باید تطبیق کرد. درست مثل بحث پشت سر انداختن، دست رو بالا کردن که پشت سر میندازیم ما غیر خدا را، این رو گفتیم. بحث معنی را اگر کسی حل کنه و معنی که در دل عمل هست، خیلی از مسائل باش میشه حل کرد. اینجا میخوام یه مبنا باشه که قاعده باشه. قاعده واضحه، آقایونی که تو بحث عرفانی بودن میدونن یه مبنای انسان شناختی داره و آن لایه‌های طولی درون انسان. به تعبیری انسان، قلب انسان یک سطح نداره، لایه‌های متعدد داره که انسان از یک لایه ابتدا از لایه زیرین شروع میکنه، میتونه بره لایه بالاتر، باز میتونه بره بالاتر به حرکت جوهری تا اون لایه نهایی برسه، به لحاظ حرکت جوهری درونی و سیر درونی و سلوک درونی و باطنی میتونه برسه. ما لایه‌های متعدد داریم. لایه‌های متعدد یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها همه در حقیقت قلب شریکن، ولی لایه‌هایی داره، در بعضی از انسان‌ها شکوفا میشه، در بعضی از انسان‌ها شکوفا نمیشه. دقت میکنید؟ کسی میبینید در سطح اول هست، همه هستیم، ولی کسی تونسته به سطح دوم برسه ولی دیگر نرسه، کسی میتونه به سطح سوم برسه. لایه های طولی درون انسان، لذا لایه های طولی باعث میشه یه مسئله مطرح میشه، تدرج و تدریج در رسیدن و سیر تدریجی به سمت عمق، که هر لایه درونی عمیق‌تره، هم بالاتر هم عمیق‌تر، لذا سیر در عمق، سیر در به سمت بالاست، هم صعود حسابش کنید هم عمقه. دقت میکنید؟ یه همچی چیزی رو در انسان ما داریم. لذا هر انسانی که بتونه به لایه بالاتری برسه، به عمق بالاتر رسیده. دقت میکنید؟ این خاصیت انسان است و اینم به شکل یک سیر تدریجی. اصلا فلسفه سیر و سلوک از اینجا شروع میشه، فلسفه سیر منازلی، مثلا صد مرتبه‌ای که سیر منازلی مطرح میشه، فلسفهش اینه، یعنی اول از یکی باز شروع کنه، بعد برسه مرحله بعدی، بعد بره همجور بالا، بره بالا، که گاهی همین صد منزل در سه لایه طولی اولیه درست میکنه. سه لایه طولی اولیه که تو منازل گفتن، نفس است و روح است و قلب، نفس است و قلب است و روح، این توضیح دادن. و بعد بعضی اومدن اینا هفت مرتبه گفتن، ولی مثل مولا عبدالرزاق اومد تو ده مرحله به وزن ده قسم منازل، ده قسم منازل که هر قسمی برای خودش ده منزل در خود داشت، مجموعا میشد صد منزل. درسته؟ این ده قسم، قسم به اصطلاح بدایات، قسم ابواب، قسم معاملات، قسم نمیدونم اخلاق، قسم هست تا حقایق نهایات، اینا ده قسمی که خواجه عبدالله بود. مولا عبدالرزاق هاشمی اومده گفته ده لایه طولی داریم که در انسان مطرحه، که مثلا سه تا یا چهار تاش به نفس مرتبطه، سه تاش به قلب مرتبطه، سه تاش به روح مرتبطه. اینجوری توضیح داده اینا رو، که عملا میشه ده لایه. میخوام میگم ده لایه میشه درست کرد. خب فلسفه منازل چیه؟ این در این ده لایه بالا رفتن، تدریج و تدرج درونی، سیر درونی. درست شد؟ خب به حسب این سیر ما با افراد متعدد روبرو میشیم یا نه، کسی که در مرحله اول باشه از دماغ ازش همون قرائت عامه، کسی بالاتر بره به یک لحاظ، حالا من دارم میگم این لحاظ از دماغ لحاظهای متعدده، یعنی لحاظ سلوکی لزوما نداره، من عرض میکنم لحاظ قرائت خاصه، بعدش قرائت اصحاب معرفت، پس از اون قرائت اصحاب قلوب، بعد از اون قرائت اصحاب ولایت، یعنی اونی که معمولا توحید درش می نشینه. تک تک اینا رو توضیح میده، هر یکی یه قرائت ویژه دارن. راسته ما که عرض کردیم به حسب هر انسانی و به حسب هر حالش ممکن نماز داشته باشه، توضیح دادیم دیگه، به حسب هر حال انسان، انسان گناهی که زیاد کرده باشه و در این حال ایمانش حفظ شده و میاد نماز میسته، اصلا از اول الله اکبر گفتن یه حال خاصی داره، همون موقعی که گناه کرده پشیمانه برمیگرده الله اکبر رو. یک نمازه و یه وقت هم وجدی داره، یه وقتی نمیدونم شوری داره، این نمازش یه نماز دیگه است، به حسب حالاتش تغییر میکنه و به حسب انسان هم یقینا ما نماز خواهیم داشت. الان خودمون به ما بگن نماز امیرالمومنین کجا، نماز ما کجا، خودمون هم نمیگه، این نشون میده پس انسان ها متفاوتن. قبلا اینو توضیح دادیم، سرش برمیگرده به اون لایه های طولی در اون انسان و حرکت تدریجی انسان ها در این لایه ها و هر کس به چه لایه ای میرسه. اگر کسی اینو قبول کنه میتونیم بگیم آقا سطوح متعدد نماز داریم، سطوح متعدد قرائت داریم، سطوح متعدد تکبیر گفتن داریم، هر چیزی از این بحثایی که در نماز مطرح است، سطوح متعدد سجده داریم، سطوح متعدد رکوع داریم، واقعا هم درست به حسب سطوح انسان ها. و این اندیشه تو بحث عرفان خیلی راحته و گاهی تعبیر میکنن حسنات الابرار سیئات المقربین، حالا که به حسب هر مرحله ای این کمال این مرحله است ولی نسبت به مرحله بالاتر این نقصه. همین حسنه ابرار که ابرار این کار میکنه حسنه است، برای اون بالاتری میشه نقص. این یکی اومده کاری کرده این کار خوبه، کسی میاد امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه واقعا هم حکم دینی داره اجرا میکنه، کار خوبی هم کرده، کار درستی هم انجام داده، یه مقدار هم خود هم دیده توش خوبه، کار رو هم انجام داده، یک کمی خود، یعنی اصلا بگو اکثری اینجوری هستیم دیگه. ولی در این حال وظیفه که انجام دادن الحمدلله خوب، ولی حالا یه نفر شاید برسه به یه جایی بگه این نقص داره. السلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله موفق باشید. سلام یا الله، یا الله، احوال شما خوبه، سلامت هستید، خدا سلامت هستید.